در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید، نماز و روزهاتون قبول باشه. افتخار این رو داریم که خدمت شما باشیم و خدمت جای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، روزداران و عبادت کنندگان و میهمانان خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه بدید برنامه‌مون رو با توسل به ساحت مقدس امام زمان و دعای سلامتشون آغاز کنیم. اللهم کن لولی یکن حجت ابن الحسن صلوات و کرلیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیین و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک تورن و تمتعه فی ها طویلا. هدیه کنیم به محضر حضرت یک گل صلوات رو انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، حال شریف خوب انشاءالله.
الحمدلله
خدا رو شکر. هفته گذشته ما اولین جلسه بود که خدمت جای ماندگاری عزیزمون بودیم و قرار گذاشتیم که انشالله در طول جلساتی که خدمت ایشون هستیم به سوالات شما پاسخ بدیم. هفته گذشته که بحث حجاب و سوالات پیرامون مسئله حجاب مطرح شد، خیلی هم جای ماندگاری مورد استقبال قرار گرفت الحمدلله. من فکر میکنم ضرورت پرداختن به این نوع مباحث در برنامه سمت خدا و پاسخهای شما و کارشناسای خوبمون بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و راهگشا، و خدا را از این بابت خیلی خیلی شکر میکنیم. الحمدلله پیامهای زیادی هم بعد از صحبتهای شما به دستمون رسید. حالا بخشش رو هم انتخاب کردیم که انشاءالله در این جلسه خدمت شما باشیم. انشاءالله دوستان خوب بیننده ما رو همراهی بکنند و در طول برنامه امروز همراه ما باشن. اگر حاجای ماندگاری عزیز اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم و پاسخ شما رو هم بشنوم. اخیراً گزارشی رو در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای دیدم که در آن بیان می‌شد که داشتن حجاب و پوشش باعث می‌شود که ویتامین دی از طریق خورشید به پوست بدن نرسد، و به همین دلیل نتیجه این گزارش این بود که حجاب برای سلامتی خانم‌ها مضر است و رعایتش باعث ضربه زدن به سلامتی اونها می‌شود. در این گزارش به صورتی دلسوزانه از زنان و دختران جامعه درخواست می‌کردند که چنانچه نگران سلامتی خودشان و تأمین ویتامین دی بدنشان هستند، حجاب رو کنار بگذارند. می‌خواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدانم. بسیار بسیار ممنون، متشکر از برنامه‌تون. آقای ماندگاری بفرمایید ببینیم تکلیف ویتامین دی چی میشه.
من احساس می‌کنم اول باید تشکر بکنیم از اینها که اینقدر نگران سلامت بانوان کشورهای مختلف، مخصوصا بانوان مسلمان هستند. و بگذارید من به عنوان اولین بخش جواب اینجوری شروع بکنم که هم یه تبسمی به لبان بینندگان عزیز بیاد در این ماه مبارک رمضان که عید اولیای خداست، هم اگر اونها بیننده این برنامه هستن یه مقدار فکر بکنن که مخاطبانشون کیا هستن و فکر نکنن که مخاطبانشون هیچی رو نمیبینن و هیچ فهم و شعوری نعوذ بالله ندارن. نمیدونم اینها که اینقدر دلسوز بانوان و دختران کشورهای اسلامی هستن، بچه های فلسطین، بچه های لبنان، بچه های عراق، بچه های افغانستان، بچه های کشورهای اسلامی که الان دارن از ظلمی که اونها دارن اعمال میکنن توسط مستقیم یا غیر مستقیم توسط عمالشون، اینها مسلمان نیستن، اینا انسان نیستن، اینا ویتامین دی هم لازم ندارن، اینا حیات لازم ندارن. نمیدونم انسان ها و مریض هایی که امروز به خاطر تحریم های ظالمانه این کشورها نسبت به داروها مریض هایی هستن الان تو کشور اسلامی ایران که به خاطر تحریم دارویی دارن جان خودشون از دست میدن، اینها نمیخوان نسبت به اینها دلسوزی داشته باشن؟
داروهای حیاتی رو
توی جزء تحریم ها قرار دادن و به کشور ما نمیگذارن وارد بشه. حداقل بینندگان عزیز بدونن دلسوزانشون کیا هستن. این مطلب اول که ما از این دلسوزان واقعا تشکر میکنیم و میخوایم اون دلسوزی ها رو هم به اینها تذکر بدیم که انشالله اون دلسوزی ها رو هم داشته باشن. و مطلب دوم نسبت به این که آیا ویتامین دی برای بدن لازم هست یا نه، که قطعا لازم هست. آیا چادر و حجاب مانع ویتامین دی می شود یا نه، بنده متخصص نیستم، اینا از اطباء بزرگوار باید بیان توی یک برنامه توضیح بدن که آیا فقط راه رسیدن ویتامین دی اشعه خورشید از هیچ راه دیگری نیست اگر لازمه، آیا چادر و حجاب به هر طریقی که باشد مانع ویتامین دیه، اینو باید اطباء جواب بدن که من واردش نمیشم. اما من میخوام از یک نگاه دیگری تحت عنوان این نکته محضر بینندگان عزیز که این شبهه براشون مطرحه اشاره بکنم که قطعاً اسلامی که برای سلامت انسان و برای جسم انسان، اسلام برای سلامت روح انسان و برای سلامت جسم انسان دستور داد. من این نکته رو باز به عنوان نکته مقدماتی مثل جلسه قبل که اون بحث عبد و عبودیت رو مطرح کردم بگذارید بگم. اون چه که ما امروز داریم در عالم مادی میبینیم و در ادیان غیر توحیدی میبینیم، توجه به دنیای انسانها، توجه به مادیت انسانها، توجه به جسم انسانها و توجه به ظاهر انسانهاست. اما اون چه که میخواهیم به بینندگان عزیز و همه مردم و همه اونهایی که میخوان نسبت به دین یک شناخت قشنگی داشته باشن عرض بکنم محضرشون، خالق من و شما این عالم رو دو لایه براش خلق کرده، لایه ظاهر و باطن، جسم و روح، مادیات و معنویات، دنیا و آخرت. که این لایه ظاهریش نسبت به لایه باطنی خیلی از لحاظ کمیت و حجم کوچکتره. دنیا نسبت به آخرت اصلا قابل مقایسه
نیست.
جسم من وسعتش نسبت به وسعت روح من اصلا قابل مقایسه نیست. اون خالق زیبا دستوراتی که تو قالب دین به من و شما داده و از هر برنامه ریزی هم مهربون تره، هر دو بعد انسان رو در نظر گرفته، هم بعد جسمی هم بعد روحی و معنوی انسان رو، مادی و معنوی رو. اما اونقدر جسم من براش مهم بوده که دستوراتی که برای روح من به عنوان عبادت داده گاهی وقتا تحت شعاع سلامت جسم من قرارش داده. نمونش ماه مبارک رمضان، روزه واجب است، یکی از واجبات. روزم بیش از اون چه که ما ثمرات جسمیشو بیان بکنیم بگیم روزه مایه سلامتی است، روزه قضای روح منه، برای بعد مادی من
نیست،
اولویت دومه، برای اولویت اولش برای بعد معنوی منه،
برای رشد روح
منه، برای رشد روح منه، برای آخرت منه، برای معنای منه، برای باطن منه. اما همین باطن، قضای باطن و قضای روح رو خدا گفته اگه به سلامت جسمت آسیب میزنه، نه تنها واجب نیست که حرام است. الله اکبر. نه تنها واجب نیست که حرام. نماز که عنوان ستون دینه، باز قضای روح منه و عزیزان میدونن نماز به عنوان نخ بندگی اعماله. این نماز رو خدا به خاطر جسم من گاهی وقتا تکلیف منو عوض میکنه و اشکال مختلف میده. نمیتونی ایستاده نماز بخونی پات درد میکنه، نشسته بخون. نمیتونی وضو بگیری آب برات ضرر داره، تیمم بکن. نمیتونی نشسته بخونی، خوابیده بخونی، یه وقت مریضی اذیت نشی، مریض رو تخت بیمارستانی زخم داری نمیتونی بشوری، با همون بدن پر از خون و پر از جراحت فقط با اشاره بخون. به خاطر چی؟
ملاحظه دین برای سلامتی ما.
حالا این خدایی که برای سلامت جسم من که کوچکتر از روح منه، اون چه که برای روح من واجب کرده تحت شعاع سلامت جسم من قرار داده، میشه نسبت به نیاز جسم بانوان بی توجه باشه؟ قطعا ضمن این که این دستور حجابی که خدا برای بانوان داده، نه فقط برای بانوان، برای همه مردان و زنان داده. اما عرض کردیم جلسه قبل خطاب بیشتر برای بانوانه، چون دارایی زیبایی بیشتر مال اونهاست، سارقین منتظر دزدی از این دارایی هستن، از این جهت توصیه به خانم ها بیشتره. این خدایی که دستور حجاب به بانوان داده، از این بعد دستور حجاب به کل جامعه هم داده. یعنی چی؟ یعنی برای بانوان محل خرید اختصاصی درست کنید که تو اون محل خرید راحت باشن، محل تفریح اختصاصی درست کنید
که تو محیط
راحت باشن، آفتاب هم به جسمشون برسه، ویتامین دیشون هم مشکلی پیدا
نکنه.
برای تحصیلشون هم محیط اختصاصی درست کنید. اگر آموزش بانوان محیط اختصاصی داشته باشه، تفریحشون محیط اختصاصی داشته باشه، خریدشون محیط اختصاصی داشته باشه، درمانشون محیط اختصاصی داشته باشه، خونه ها هم حریم داشته باشه و راحت باشن، به نظر شما اون یکی دو ساعتی که در روز برای رفت آمد تو خیابون رو حرکت میکنن خیلی مزاحمشون میشه و ویتامین دیشون رو کم میگذاره؟ ما میخوام بی دلسوزان بگیم اون خالقی که دستور حجاب و عفاف رو داده قطعا از شما دلسوزتره. جواب سوم، ما قطعا میدانیم که برای انسان، برای نیازهاش گاهی وقتا سفره آماده پهن نیست، باید یکم خودشو اذیت کنه و تحمل داشته باشه.
یعنی چی؟
من گرسنه‌ام جناب آقای شریعتی.
بله.
آیا هیچ منطقی به انسانی که به محضی که تو خیابون احساس گرسنگی کرد و نیاز به غذا پیدا کرد اجازه میده دست رازی کنه تو هر مغازه یک چیزی بدزده و برداره برای که نیازشو برطرف کنه؟
نه، میگن اصلا انسانی نیست.
اصلا میگن انسانی نیست. ما جواب سوم و چهارم داریم میگیم. فرض میکنیم ویتامین دی برای بدن کاملا لازم، فرض میکنیم حجاب برای ویتامین دی مانع، اصلا فرض میکنیم
برفرض.
آیا این بدنی که ویتامین دی لازم داره ولی حجاب براش مانعه، من الان ویتامین دی لازم دارم به عنوان یه خانم، ویتامین دی لازم داره، آیا منطقی بهش اجازه میدهد برای تأمین نیاز خودش جامعه رو آلوده بکنه؟ من احساس میکنم باید به این گونه گزارشات، به این گونه دلسوزی ها، مثل قصه، من بذارید داستان رو براتون بگم، مثل قصه حضرت موسی بنابر اونچه که نقل شده، حضرت موسی از خدای تبارک و تعالی خواستن که خدای میخوام بابا بزرگمون حضرت آدم رو ببینم. خدا هم به حضرت موسی حضرت آدم رو نشونش داد، حالا یا تو معراج بوده یا تو مکاشفه بوده خیلی کار نداره. حضرت موسی تو حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام رو دیدن با یک لحن تندی فرمودن چرا از اون درخت خوردی؟ حضرت آدم و ابوالبشر فرمودن شیطان با 3 نکته سر منو کلا گذاشت. استراتژی شیطانه. 1، من 3 نکته رو سریع بگم. 1، اولین استراتژی شیطانه که فوق تخصص نیازشناسیه. تو تمام نیاز خانوما اول به نیاز ویتامین دی اینا داره توجه میکنه که مانع شادرشونه.
و این میشه بزرگترین دغدغه.
این میشه بزرگترین دغدغش. گرسنگی گرسنه ها دغدغشون نیست. کشته شدن مردم دغدغشون نیست. معظم زندانیان مختلف دغدغشون نیست.
داروهای حیاتی
دغدغشون نیست. همین ویتامین دی خانوما الان دغدغشون شده. اونجا هم شیطان اومد سراغ حضرت آدم گفت که مگر شما نیاز به جاودانگی نداری؟ شجره خلد
همیشه باشی.
نیاز رو درست تشخیص داده. الان ما هم گفتیم بدن همه ماها نیاز به ویتامین دی داره. نیاز رو درست تشخیص داده ولی آدرس قلابی میده، آدرس برهنگی میده به زنا. اونجا هم شیطان آدرس قلابی به حضرت آدم داد، نیاز جاودانگی رو درست گفت ولی اون شجره رو دروغ معرفی کرد، آدرس رو قلابی داد. 2، استراتژی دوم شیطان اینه که فوق تخصص ظاهرسازیه. اینی لکما لمن ناسهین. آخ اومده نصیحت کنه، چقدر دلسوزانه، چقدر اینا طرفدار حقوق بشرن، حقوق زنان و دخترانن، حقوق مردم ستم دیدن، چقدر اینا واقعا ما داریم نمیدونم چه کار بکنیم ها. اینی لکما لمن ناسهین فوق تخصص ظاهرسازیه، در این حالی که این مشت فولادین ولی یک دستکش مخملین روشه. 3، حضرت آدم فرمود شیطان فوق تخصص استفاده از واسطه‌های ارزشی است و قاسمهما، قسم خورد. اینجا هم قسم می‌خورن. حتی گاهی وقتا تو شبکه‌های خارجی گریه می‌کنن. ما دلمون می‌سوزه برای دختران. صورتشون، بدنشون، چرا اینا باید ویتامین دی به بدنشون نرسه؟ شما مقنعه میپوشید، چادر سرتون میکنید، مانتو میپوشید، شلوار میپوشید، بابا بدن شما گناه داره، قسم هم میخورن. این استراتژی شیطانه. امیدواریم که الله بینندگان عزیز با همین بیان الکن حقیق و علی آیات محکمی که از قرآن استفاده کردم توجه داشته باشن که قطعا خدا از اونها دلسوز داره، قطعاً خدا برای ویتامین دی اینها فکر بهتری کرده.
همون حساسیت دین رو که شما اشاره کردید و همه جانب نگری دین رو و خیلی از جاها که اشاره کردید شما دین یه وقتایی از واجب چشم‌پوشی میکنه و اون رو تحت شعاع قرار میده سلامت جسم ما، این خودش نکته های اهمیتی من فکر میکنم که شاید پاسخ خیلی محکمی باشه.
من اینو میخوام بگم جناب آقای شریعتی، الان به ذهنم اومد که ما میبینیم که حتی نه فقط واجب حجاب، واجب همه دستورات دین. ما میگیم این روزها الان مردم عزیز ما عموماً خانم‌ها و بانوان خصوصاً دچار این مشکل خیلی هستن. تا یک روزنامه اطلاعیه میده، آگهی میده، تا یک شبکه‌ای، تا یک سایتی، آقا ما یه نسخه پیدا کردیم برای لاغری شما، برای رژیم شما، بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ بررسی میریم. حتی میدونیم که خیلی هم شنیدن اینا بدترین داروها و مخدرترین داروها رو دارن به خورد مردم میدند برای اینکه
لاغر بشن یا چاق بشن،
چون براشون مهمه چاق شدن یا لاغر شدن، از این دستورات پیروی کنن. اما اون خالق مهربان به من و شما گفته روزه بگیر. این روزه همینچنان که گفتم اولا روحت رو تعالی میده، حالا برای جسم خاکی و دنیاییت هم صومو تسحرو بهترین راه سلامتیه، بهترین راه رژیمه، بهترین راه تعادل اندامه. ما گاهی وقتا به اندازه‌ای که به یک سایت و یک عرضم به خدمتتون که
یه شخص و یه مشاور و
یه مشاوری که هیچ اصل و نسبی نداره توجه میکنیم، به خالق مهربانی که وقتی میخواد یه دستور به ما بده همه ابعاد عالم هستی رو در نظر میگیره.
یه وقتی حتی نمیدونیم پشت اون دستور کیه، چه کسیه.
این که میگم آقای شریعتی همه ابعاد عالم هستی یک حد بالاتره. الان گفتم، اول گفتم که دو بعد انسان رو در نظر میگیره، حالا میگیم همه ابعاد عالم هستی. که داستان قشنگی دارم. یکی از مبلغین بزرگوار رو دعوت کردن به یه جمعی از پزشکان. به این بزرگوارم گفتن میخوام توی جمع از پزشکان شما یک بحث علمی رو مطرح بفرمایید. ایشون یکم بهشون برخورد، مگه ما تا حالا از آیات قرآن میگفتیم غیر علمی بوده؟ من هم میام ببخشید. تو این جمع پزشکان آداب قضاء حاجت رو میگم. او بنده خدا گفت حاج آقا چاکرتونم،
کتابی هم شما این
گفت نه الا بلا من میگم، هیچ عبایی هم ندارم. او بنده خدا نگران بود و این مبلغ بزرگوار رفت تو جمع 300-400 تا دکترها متخصصها اطباء، گفت ببینید اطباء سیستم های پزشکی یه اشکالی رو خودتون قبول دارید داره، دارو برای کلیه میدهد به معده توجه
نمی کند.
دارو برای اعصاب میدهد باز به یک بخش دیگر توجه
نمی کند.
شما یک بعد رو میبینید، یک بعد رو درمان میکنید، یه بعد دیگه دچار مشکل میشود. اگر هم طرف بیاد بگه آقا من دچار مشکل شدم آقای دکتر، میگید اینش دیگه به من مربوط نیست، برو با متخصصه خودش مراجعه بکن. اما خالق هستی وقتی یک حکمی رو به من و شما میدهد به تمام ابعاد عالم هستی در نظر دارد. بعد میگه در اون جمع یه لحظه آروم شدم، گفتم شما ساده ترین کاری که مثلا میخواید توی زندگیتون اسم ببرید پس در این کار همین قضای حاجت. برای قضای حاجت خدا فرموده مواظب باش تو آب روان نباشد، رو به خورشید نباشد، رو به ماه نباشد، رو به باد نباشد، رو به قبله و پشت به قبله نباشد، در موقع نگاه کردن دیگران نباشد، چی نباشد؟ آداب مختلف رو، یعنی بابا برای یک قضای حاجت تو ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو به هم نزن، همه رو در نظر بگیر. این خالق مهربانی که برای یه دستورش، اینم پسترین دستورش، این همه عالم هستی رو در نظر گرفته، به نظر شما برای حجاب بانوان ویتامین دی خانوما رو در نظر نگرفته؟ ما میخواییم مردم عزیز ما اولا خودمون برای خودمون دعا کنیم، بعد برای هممون دعا کنیم، اعتماد به دین خدا پیدا بکنیم. تا اعتماد به خدا و دین خدا پیدا نکنیم که اسمش ایمانه، عبد خدا نمیشیم. شروع میکنیم بهانه آوردن برای هر دستوری. برای نماز یه جور بهانه میاریم، برای روزه یه جور بهانه میاریم، برای حجاب یه روز بهانه میاریم، یه جور بهانه میاریم، برای حدود و دیات دین یه جور بهانه میاریم، برای همه. ولی اگر ما باور کردیم اون ساده ترین دستوری که میخواسته به ما بده همه عالم هستی رو در نظر گرفته، همه ابعاد رو در نظر گرفته، هیچ متخصصی هم نمیتونه امروز بیاد بگه این نقطه و این مطلب از نظر خدا پوشیده بوده و خدا به این نقطه توجه نکرده. کسی تا حالا پیدا نشده اینو اثبات بکنه. لذا بیایم اعتماد به خدا داشته باشیم، با دو تا گزارش، با دو تا حرف به احکام خدا بدبین نشیم.
اعتماد کنیم
به خدا تا بنده خدا باشیم. ولی مجبوریم ما هم از باب رو درواسی احکام رو رعایت بکنیم. گفت دو رکعت نماز میخونم از ترس بابام الله اکبر. خیلی قشنگ نیست؟
بسیار نه، خیلی نکته خوبی بود، حتی نکته پایانیه حاج ماندگار. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به خدا اعتماد کنیم و خیلی نگران این حواشی و اینا نباشیم دیگه، انشالله این اتفاق بیفته. حالا این سوال رو هم بشنوید آقای ماندگاری. گفتن که من خودم به اصل حجاب معتقد هستم، اما احساس میکنم داشتن روسری چیز اضافه است، لذا خودم رو ملزم به رعایت حجاب سر نمیدونم. اما باز هم تأکید میکنم، چون باز هم تأکید کردن که من به اصل حجاب معتقدم. حالا این اعتقادش با این نکته‌ای که گفتن منافات داره یا نداره ماندگاری؟
ببینید، خدا بر درجات آیت الله محمد تقی جعفری بیفزاید،
خدا رحمت شما.
من محضر ایشان بودم یه موقعی، در یک جلسه نورانی سمیناری بود. ایشون فرمودن، خیلی قشنگم بود، فرمودن که تمام احکام دین اون چی که خدا فرموده بازگو کننده فطریات انسانه، فلو رو توی قالب مشخص الهی گذاشته. من میخوام دو سه تا حکم فطری رو برای این خواهر بزرگوار بیان بکنم. یعنی تمام انسانها قائلن که اگر من نعمتی از کسی دریافت کردم تشکر از او عقلن بر من واجب، که اسمشو میذاریم شکر منعم. درسته؟
بله.
شکر منعم عقلا واجب است. یک. این فطریه. اصل پوشش که ایشون هم فرمودن عقلا مطلوب است، فطریه. تو هیچ جامعه ای پیدا نمی کنی که انسان از برهنگی خودش کیف بکنه. ببینید، پس این که پوشش امر فطریه، تشکر از نعمت دهنده امر فطریه، این که ظلم بده امر فطریه، راستگویی خوب امر فطریه. دین خدا اومده برای همین فطریات بشر و عقلیات بشر که مشترک بین همه بشره، یه چارچوب بگذاره. ببینید آقای شریعتی، من یک سوال بذارید من از این خواهر بزرگوار بپرسم. شما در یک جمع قوم خیشی قرار گرفتید، 10 تا 20 تا 30 تا 40 نفر خانمها دختر خانمها هستن و مثل شما همه به اصل پوشش معتقدن که اصل پوشش فطریه و قابل قبوله، اما یکی میگه که من روسری رو قبول ندارم، شما یکی میگه من جوراب پوشیدن رو قبول ندارم، یکی میگه من مانتو پوشیدن رو قبول ندارم، یکی میگه من فرض میکنیم آستین دست کردن رو قبول ندارم، یکی میگه من چادر سر کردن رو قبول ندارم، یکی میگه من مقنعه سر کردن رو قبول ندارم. به نظر شما، ما به نظر کدومی که عمل بکنیم
با این همه تعدد؟
با این همه تعدد سلیقه، تازه طوری طایفه. حالا تو کل بشر ما با کدومی که عمل بکنیم که بتونیم زندگیمون جلو بره؟ خدا برای که ما دچار این تشتت نشیم، تو قالب دین از طریق عقل کل که وجود نازنین پیغمبر باشه، یه قالب مطلوب، اونم خشک نیست قالب ها، این قالب اصل و محتوا رو فرموده، عفاف، حیا و عفت. بعد این عفاف و حیا و عفت برای مرد یک دستوراتی رو میاره، برای زن اون دختر 9 ساله که تازه به سن تکلیف رسیده یه دستوراته، برای پیرزن 70 ساله هم یه دستوراته، ولی همه یک شکل یک اصولی رو رعایت میکنه.
اون نگاه همه جانبه ای که دین داره.
راجب نماز که اشاره کردم، همه قبول کردیم تشکر از منعم و نعمت دهنده واجبه، عقلن و فطرتن واجبه، اما فرض میکنیم یکی میگه من یه روزی یک بار نماز میخونم، یکی میگه من هفته یک بار میخونم، یکی میگه ما آقا میریم تو کوه اونجا میشینم تشکر از خدا میکنم، یکی میگه من نماز نمیخوام بکنم یه کار دیگه انجام میدم. ما به حرف کیو کنیم؟
باز هر کی یه چیزی میگه،
باز هر کسی یک راهی رو میره. من احساس میکنم ما اگر باور کنیم، این اعتماد رو داشته باشیم، دین چون از طرف خداست، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، آیه 19 سوره آل عمران و آیه 85 سوره آل عمران که دین یعنی همون قالب زندگی بر اساس همون فطریات، ولی از طرف خدا. اگر ما اعتماد پیدا بکنیم، هم برای این که زندگیامون یک روند معقولی پیدا بکنه، تشتت نداشته باشیم، سلایق به هم نزدیک میشه و هممون احساس میکنیم به یک منبع مطمئنی تکیه کردیم که اون خطا نداره. ولی ما اگه به سلیقه شما عمل کنم اطمینان ندارم،
بله.
به سلیقه یکی دیگه عمل کنم باز اطمینان ندارم، ولی اگه به سلیقه خدا و به دستور خدا عمل کنم اطمینان دارم. و خوش به حال اونایی که به این مقام اطمینان برسن و انشالله مشمول این خطاب قرار بگیرن، یا ایتها النفس
المطمئنه.
اطمینان یعنی به خدا مطمئن باشم.
خیلی خوب، خیلی نکات خوبی شنیدیم حاجی ماندگاری، خدا انشالله حفظتون بکنه. به بهانه این سوالات من فکر میکنم نکات بسیار خوبی که برای لحظه لحظه زندگیمون راه گشاست. ما با حاجی ماندگاری انشالله روزهای چهارشنبه به سوالات شما پیرامون موضوعاتی که واقعا دغدغه خیلی از ماها میتونه باشه پاسخ خواهیم گفت و دوستانی که از الان بیننده برنامه ما شدن بدونن که ما در جلسه گذشته و در این جلسه از ابتدای جلسه امروز در مورد بحث حجاب داریم صحبت میکنیم. پاسخ‌های آقای ماندگاری میتونید در سایت ما هم ببینید، samtkhoda3.ir، هم فایل‌های صوتی و هم متنی مباحث امروز و مباحث روزهای گذشته اونجا موجوده. فکر می‌کنم که قابل استفاده باشه برای همه شما. امروز صفحه 391 مصحف شریف رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 44 تا 50 سوره مبارکه قصص در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشالله با احترام همراه شما و در کنار شما. نماز و زهاتون انشاءالله قبول باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
دعا میکنم که خدایا ما را آنچنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه‌ای و هیچ دغدغه‌ای نگاه ما را از تو نگیرد. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در این روزهای ماه ضیافت و ماه بندگی. خدمت جای ماندگاری عزیز هستیم. ما جو اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم سوال بعدی که دوستان خوبمون پرسیدن.
با توسل به امام رضا سلام الله علیه، چون ما توفیق داشتیم تو مرحله قبل هر روز نام امام رضا رو می‌بردیم. حالا که روز چهارشنبه دیگه روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست، بگذارید حتما نام ببریم. این آیه 49 و 50 اتفاقا همین بحث است ان شاء الله. آیه 49 و 50 میفرماید که پیغمبر تو بهشون بگو شما برای زندگیتون نقشه میخواید، یه کتاب میخواید.
بله.
یا این نقشتون باید الهی باشه یا باید شیطانی باشه، خودتون انتخاب کنید. ولی اگر نقشه خدا رو انتخاب کردید طبیعتاً هزینه‌ش هم باید پرداخت کنید که بندگیه. هرچی خدا گفت بگید
چش.
ولی اگر نقشه خدا رو انتخاب نکردید میشید مطیع و برده نقشه شیطان. اونجا دیگه تعدد آلهه‌ایه. من یه بار به یک عزیزی گفتم که آدم یه خدا داشته باشه آرامشش بیشتری یا صد تا خدا؟ که خب مسلمه یه خدا. مثلا شما چرا خودتو برای صد تا خدا آرایش میکنی؟ بیا برای یک خدا خودتو آرایش کن که اسمش یاسری الرضا هم هست. ما احساس میکنیم که باز میخوام اشاره کنم به یک آیه نورانی دیگر قرآن که در آیه 44 سوره یونس میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به هیچ کس به اندازه سر سوزنی هم ظلم نکرده، مردم هم که خودشون به خودشون ظلم میکنن. هر کی از نقشه خدا استفاده نکنه تو ظلمته، یعنی به خودش ظلم کرده. هر کی از نقشه خدا استفاده کنه تو نورانیت.
به به چه از این بهتر؟
خیلی ساده دارم میگم. البته وقتی رفتی نقشه خدا رو استفاده کردی به همش بگو چش، چون نوره، اصلا ظلمت توش نیست. انشالله که خدا به هممون توفیق فهم این معنا رو بده.
الهی آمین. خیلی خوب، شاید به یک سوال بتونیم برسیم و من این سوال رو بخونم و پاسخ خواجه ماندگاری عزیزمون رو بشنویم. آقا میگن که شوهر من معتقده که نگاه کردن به زن غیر مسلمان و کافر به صورت نیمه برهنه و فیلم ها و آهنگ های مبتذل ماهواره اینا اشکالی نداره. این اعتقاد همسرمه، خواستن نظر شما در مورد این اعتقاد بدونن. از شما دوره
یه روایت امام صادق سلام الله علیه دارن، حلال بیین و حرام بیین. امور سه دسته، یک دسته حلال بیینه، یک دسته حرام بیینه یعنی آشکار آشکار، یک دسته هم شبهاتون بین ازالک. این وسط جالبیش اینه که اهل بیت و دین این بخش سوم رو گذاشته به تلاش من و شما.
یعنی چی تلاش من و شما؟
خیلی ساده به عنوان مثال من سه تا خطکش رو مطرح میکنم، سه تا خطکش برای شبهات، چون از این نمونه سوالا خیلی میان میپرسن حاج آقا یه موسیقی با این ویژگی ها میشه گوش بدیم یا گوش ندیم؟ واقعا موسیقی اون برای آبی نیست، موسیقی مبتذل نیست، ولی این ویژگی ها رو داره. یا این نگاه، این فیلم های اینجوری که الان این بزرگوار میپرسن، یا یه پولی حاج آقا از یک معامله ای داره به ما میرسه که یک کم احساس میکنیم شبهناک، یه پولی فکر میکنیم شاید رشوه باشه، یه قصه یه فکر میکنیم شبهناک باشه. من سه تا سوال رو مطرح میکنم، فکر میکنم شاخصه خوبی باشه برای تمام این نمونه سوالات که دقیق نمیدونیم حلال یا
حرامه.
حرام. این سه تا خطکش. یک خطکش اول، به ما دستور دادن اول هر کارتون بسم الله بگید.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از این شوهر این خانم بزرگوار سوال میکنم که آیا برای دیدن این فیلم ها و این موسیقی ها میتونید بسم الله بگید؟ یعنی به قول ما سنخیت داره؟ به تشخیص خودتون بسم الله الرحمن الرحیم خانم نیمه برهنه غربی رو غیر مسلمان رو نگاه کنم.
آه، یعنی اینجا جای بسم الله هست یا نیست؟
هست یا نیست؟ اگه هست حلاله.
چجاله؟
سر خودتم کلا نذار. و کفا به نفس کلیومه حسیب. روز قیامت خدا میگه تشخیص همین رو گذاشتم به عهده خودت در محضر خدا. برای این پول گرفتن میتونی بسم الله بگی؟ برای این موسیقی گوش کردن میتونی بسم الله بگی؟ برای این معامله میتونی بسم الله بگی؟ اگر تناسب داره برای این رفاقت میتونی بسم الله بگی؟ برای این مهمونی میتونی بسم الله بگی؟ یک، بسم الله خطکش قشنگی. دو، امام صادق علیه السلام ازشون همچی سؤالی شد که آقا ما تو بعضی از کارا نمیدونیم کار درست یا غلطه، فرمودن تو اونجا ما رو حاضر غایب کنید. ببینید آیا میتونید تو اون مجلس، تو اون صحنه، تو اون عمل ما معصومین رو حاضر ببینید؟ این آقای بزرگوار بگه یا صاحب الزمان شما بیاد کنار من بشینید این فیلم ها رو نگاه کنید، روش میشه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها شما هم بیاد کنار من بشینید فیلم رو نگاه کنید، بد نیست ها؟
اصلا جور در نمیاد.
این موسیقی رو هم شما بیاد گوش بدید، این پول هم شما بیاد دریافت کنید، این مهمونی رو بیاد با هم دیگه بریم. امام فرمودن حالا شاید مردم بگن آقا پس ما باید همش عبادت کنیم؟ نه، ما هم چی حرفی نزدیم. الان برای کار مباحمون چی؟ بازی کردنامو. آره، اهل بیت میان با میستن نگاه میکنن، خوشحالم میشن. تفریحات سالممون همش که اونه باید به نماز و رکوع و سجود باشیم. کارهای مباح و سالممون رو هم میتونیم بسم الله بگیم، هم میتونیم اهل بیت رو حاضر غایب کنیم. خطکش سوم، امام رضا علیه السلام باز مخاطب یکی از همین سوالا قرار گرفتن. حضرت بی بنده خدا دادن هی داره پیچش میده برای یه موسیقی میخواست گوش بده. فرمودن نگاه کن بذار راحتت کنم، روز قیامت روز یوم الفصله، یعنی اعمال رو جدا میکنن، یا عمل بهشتیه یا عمل جهنمیه، چیزی وسط نمیمونه. شما این عملتون رو جزو کدوم اعمال میذاری؟ کنار گریه بر سید الشهدا و نماز روزه ها و تلاوت قرآن و زیارتت میگذاری دیدن این فیلم خانم نیمه برهنه رو، یا میذاری کنار خدای نکرده، کنار گناهان میگذاری، کنار فسخ و فجورها میگذاری؟ روت میشه بذاری کنار نماز روزه؟ اگه روت میشه یه عمل خوب،
یعنی یا این بریه یا این بریه،
یکیش باید باشه، نمیشه وسط بمونه. ببین سه تا خط کش برای اعمالی که نمیدونیم حلال یا
حرامه.
دسترسی به روحانی هم نداریم، تلفن هم دسترسمون نیست.
خب ببینیم میتونیم اولش بسم الله الرحمن الرحیم،
میتونیم با بسم الله الرحمن الرحیم هم سنخش کنیم، سر خودمون هم کلا نگذاریم، چون سر خودمون و خدا رو نمیتونیم کلا بگذاریم. سر من آخوند رو شاید بتونن کلا بذارن قطعا، سر نمیدونم مأمور و پلیس و قاضی رو شاید بتونن کلا بذارن.
نه بینی و بینه،
بین خودم و خدای همون که میگم کلامون رو قاضی کنی. آیا بسم الله میتونم بیارم اولش آخرش هم بگم الحمدلله رب العالمین؟ دو، آیا میتونم اهل بیت رو تو همون مجلس حاضر کنم یا نه هر چقدرم تلاش کنم اهل بیت تو مجلس نمیان، چون با وجودشون سنخیت نداره. و آیا روز قیامت خودم این عمل رو اگه خدا به خودم واگذار کنه میذارم کنار نماز روزه ها و عبادتم و اعمال مباحم و نمیدونم خیراتم و روزم و شب زندهداری و احیای شب 21م، یا میذارم خدای نکرده کنار حروم خوریا و خدای نکرده کنه
اعمال جهنم؟
اعمال جهنم چیزو کدوم یکی میذارم؟ عزیز من فکر میکنم خیلی ساده ایه، انشاءالله خدا هم باید کمک میکنه. بذار امام صادق آخر رو روایت فرمودن، هر کی توی شبهات مواظبت بکنه تو حرام نمیافته. من ترک شبهات، هر کی از این شبهات پرهیز بکنه، چون عمدتاً این شبهات قلتش به اون بره،
سنگینیش این بره،
قطعاً اون بره. این همون مکر شیطونه که میخواد اینا رو برای ما زیبا جلوه بده
که ما بکشونیم این بر.
عمدتاً شبهات سمت حرامه. بذار پس باید ترکش کنیم.
آه خیلی ممنون، فکر میکنم که این ملاک های کجای ماندگاری گفتند خیلی مؤثر و راهگشا باشه برای خیلی از مشکلات زندگی و علامت سوال هایی که در ذهن ما وقت هایی به وجود میاد. خیلی خوب، یه توضیح در مورد حضور برنامه سمت خدا در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. کجای ماندگاری دوستان ما اونجا هستند و محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا رو عرضه میکنند و پذیرای شما هستن. مصلای بزرگ امام خمینی تهران، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در ایام ماه مبارک رمضان میتونید مراجعه بکنید. خیلی خوب، خدا دعا بکنید و ما و بیننده های خوبمون آمین.
اجازه بدید قبل از دعا من فقط یک یادی بکنم از ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، که شب دهم ماه مبارک رمضان فردا شب، شب رحلت این بانوی بزرگوار، همسر نورانی پیغمبر اکرم، مادر فاطمه زهرا و مادر بزرگ همه 11 امام ماست، خیلی بانوی بزرگی بودن. یه معامله خیلی قشنگ با خدا و رسول خدا کردن. همه دارایی خودشون و هستی خودشون رو در مسیر دین خدا و رسول خدا خرج کردن. خدا هم به ایشان پاداشی عنایت کرد و ایشان رو از زنان بهشتی قرار داد. زیباترین معامله ایش که فکر میکنم برای همه ماها راهش باز باشه. حتما در شب دهم ماه رمضان یاد این بانوی بزرگ اسلام بکنیم، سلامی به ساحت مقدسشون، دو رکعت نماز زیارت، که انشالله در قبرستان ابو طالب مکه هم توفیق زیارت قبرشون رو پیدا بکنیم انشالله. خدایا به آبروی حضرت خدیجه سلام الله علیها، به همه بانوان ما، به همه مادران، به همه دختران عفت و حیا و دیانت خدیجه وار عنایت بفرما. اون چه به اهل رمضان وعده دادی و همه ما و همه ملتمسین دعا عنایت بفرما. بهترین دعای مردم یعنی فرج آقامون رو مقرر بفرما. مریض ها لباس عافیت بپوشان، اموات و شهدا و اماممون غریق رحمت هم بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرما. حاجه ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون و متشکر از همه بیننده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی کلام وحی خواهد بود. این فرازهای نورانی آیات 159 تا 165 سوره مبارکه انعام رو حاج آقای طباطبایی عزیزمون برای ما تلاوت میکنن. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و دعا میکنم که خدایا کاری کن که دل قرار بگیرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. از شما ممنون و متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.